سلیمان صفحه 273 توضیح: آنچه درباره سلیمان و بلقیس نقل می‌گردد اقتباس از آیات زیر است. سوره انعام آیه 84، سوره انبیا آیه 81 و 82، سوره سبا آیات 12 تا 14، سوره نمل آیات 15 تا 44، سوره بقره آیه 103، سوره صاد آیات 30 تا 40. ادامه مد. مرغ سلیمان. سلیمان پیغمبر فکر خود را برای ساختمان بیت المقدس در شامات به کار انداخت تا اسباب عبادت را فراهم سازد و به خدا نزدیک گردد. سلیمان ساختمان این بنا را به پایان رساند و آنگاه که از ساختمان این بنای رفیع و با شکوه فارغ شد، قلبش مطمئن و فکرش راحت گردید. سپس متوجه شد که باید فریضه خدا را انجام دهد. رضا ناگزیر است با اطرافیان و لشکر بزرگی آماده زیارت خانه خدا مکه گردد. سلیمان عازم حرم خدا گردید و با آن سرزمین رسید و آنچه مایل بود در این سرزمین باقی ماند تا نذر خود را به پایان رسانید و آماده حرکت گردید و آن سرزمین را پشت سر گذاشت. پس به سرزمین یمن رسید و وارد صنعا گردید و به جستجوی آب پرداخت. چشمه‌ها، چاه‌ها و سرزمین‌های عمیق را کاوش کرد و به سختی افتاد، ولی مقصود به دست نیامد. سلیمان مایوس گردید و از هدهد جویا شد تا سلیمان را به آب راهنمایی کند، ولی دید شانه سر موجود نیست. سلیمان از نبود این پرنده ناراحت شد و سوگند یاد کرد که او را شکنجه دهد و یا عذابش نماید، مگر اینکه دلیل روشنی بر بیگناهی خود بیاورد و خود را تبرئه سازد و عذر خیش را موجه گرداند تا از کیفر رها شود. اما هدهد غیبت کوتاهی کرده بود و بازگشت و برای توازن نسبت به سلیمان سرادم خود را به طرف زمین آورد. هدهد پیش سلیمان رفت و ناراحت بود که مبادا غضب سلیمان متوجه وی گردد. لذا به سلیمان گفت: من مطالبی به دست آوردم که تو از آن اطلاعی نداری و نیروی قدرت و سلطنت تو نتوانسته است بر آن احاطه پیدا کند. من رمزی را کشف کردم که موضوع و خبر آن بر شما مخفی بوده است. این سخن شوق‌آور تا حدودی از ناراحتی سلیمان کاست. این خبر جالب عشق و علاقه‌ای در روح سلیمان به وجود آورد. سلیمان هدهد را مأمور ساخت که هرچه زودتر داستان خود را بیان نماید و دلیل عذر خود را روشن کند. هدهد گفت: من در مملکت سبا زنی را دیدم که زمامداری را در اختیار خود دارد. وی از هر نعمتی برخوردار و دارای تختی بزرگ است، ولی شیطان در درونشان نفوذ کرده و در گوشت و خون آنان جای کرده، چشم و گوششان را اشغال نموده و از راه صحیح آنان را منحرف ساخته است. رضا اینها هدایت نمی‌گردند. من دیدم این زن و قوم او خدا را کنار گذاشته برای خورشید سجده می‌کنند. من از وضع او ناراحت شدم و کار او مرا به وحشت انداخته است. چقدر شایسته و سزاوار بود که این مردمی که دارای نیرو و عظمت هستند برای خدایی که از افکار آگاه است و غیر از او خدایی نیست و دارای قدرتی بزرگ است سجده نمایند. نامه سلیمان به بلقیس صفحه 275. سلیمان از این خبر جالب تعجب کرد و به فکر فرو رفت که اطلاع هدهد را نادیده نگیرد و این حیوان را نگران نسازد و منکر خبر وی نگردد. لذا گفت: من درباره خبر تو فکر می کنم و صحت و فساد مطلب تو را بررسی می کنم. اگر آنچه گفتی صحیح است و حقیقت همان است که بیان کردی، این نامه مرا پیش رهبران مملکت سبا ببر و به آنان برسان. سپس در کناری بایست و ببین نظر آنان چیست و چه پاسخی می دهند. هدهد نامه را برداشت و پیش بلقیس رفت و او را در کاخ سلطنتی وی در معارب یافت و نامه را پیش روی او انداخت. بلقیس نامه را برداشت و خواند. دید نوشته است: نامه از سلیمان است، به نام خداوند بخشنده مهربان. بر من تکبر نکنید و همگی در حالی که تسلیم من هستید پیش من آیید. ملکه سبا وزرا و فرماندهان لشکر خیش و بزرگان دولت خود را به مشورت خیش دعوت کرد تا به این وسیله دل آنان را متوجه خود سازد، زیرا وی برای آنان ارزش قائل شده و به آنان اعتماد نموده است. فایده دیگری که این مشورت داشت این بود که به وسیله نظریه و رأی و حکم آنان خود را حفظ می‌کرد و می‌توانست تخت و تاج خود را حفظ نماید. مشاورین به بلقیس گفتند ما فرزندان جنگ و نبردیم، اهل فکر و عقل نیستیم، ما امور خود را به فکر و تدبیر تو واگذار کردیم و شؤون زندگی را به طرز فکر تو بستیم. فکر کن، نظر بده و هرچه خواهی امر کن. ما ماده فرمان و مانند انگشتان دست در اختیار توییم و در گروه کلام تو می باشیم. ملکه از گفتار مشاورین خود دریافت که مایل به جنگ و دفاع هستند، لذا گفتارشان را ناقص و فکرشان را اشتباه دانست و با آنان اعلام کرد که صلح بهتر از جنگ است. سزاوار عاقلان صاحب نظر این است که به کارهایی که برای آنان نافع و نیکوس اقدام نمایند. به همین جهت است هرگاه زمامداران بر دهکده هایی غلبه کردند و به زور وارد آن گردیدند آن را ویران می سازند. آثار تمدن را نابود می گردانند و عزیزان آن سرزمین را ذلیل می نمایند. بر مردم حکومت و زورگویی می کنند، در بیدادگری زیاد روی می نمایند. این است روش همیشگی زمامداران در هر عصر و زمانی. من هدیه‌ای برای سلیمان می فرستم. در میان این هدیه ها چیزی نفیس و با ارزش می گذارم، اجناس گران قیمت و شایسته قرار می دهم و بدین وسیله موقعیت سرزمین خود را به دست می آورم و مقصود او را می فهمم و روش او را درک می نمایم. هدیه های بلقیس، صفحه 276. بلقیس هدیه هایی به همراه مردان شایسته قوم خود اعزام داشت و فرستادگان وی مملکت سبا را بعد از دیدار سلیمان ترک گفتند. خود پیش سلیمان شتافت و خبر را به او رساند. سلیمان که از حرکت فرستادگان بلقیس آگاه بود خود را آماده ساخت و زمینه نفوذ آینده خود را فراهم نبود. سلیمان به همین منظور دستور داد جنیان ساختمان عجیبی را برایش بینت دهند، تخت باشکوهی ترتیب دهند، آنچنان تختی بسازند که قلبها را بلرزاند، چشمها را خیره سازد و دلها را به تپش اندازد. آنگاه که نمایندگان قوم رسیدند و نگاه کردند مبهوت شدند. سلیمان آنان را با روی باز استقبال کرد و مقام آنان را گرامی داشت و از آمدنشان خرسند گردید. سپس از مقصود آنان جویا گردید و از فکرشان بررسی نمود و گفت چه خبری در پشت سر دارید و درباره من چه تصمیمی گرفته اید. نمایندگان بلقیس هدایا و اشیاء نفیس خود را آوردند و انتظار داشتند که مورد پسند و پذیرش پیغمبر خدا واقع گردد. سلیمان از قبول هدیه ها و مهربانی ها خودداری کرد و به نماینده بلقیس گفت هدیه ها را بازگردان، زیرا خدا به من رزق فراوان عنایت فرموده و زندگی سعادتمندی بخشیده است. اسباب پیغمبری و سلطنت را برای من فراهم کرده است. نعمتهایی به من داده که به هیچی در جهانیان نداده است. آیا چگونه ممکن است شخصی مثل من با مال فریفته شود و با دنیای طلا او را از تبلیغات خود بازش دارد؟ شما مردمی هستید که غیر از زندگی ظاهری دنیا چیز دیگری نمیدانید. شما به هدیه خود خرسند باشید. ای نماینده بلقیس، به سوی زمامداران مملکت خود بازگرد. من با لشکری گرانبار که نتواند با آن مبارزه کنند و در مقابل آن مقاومت نمایند و قدرت تحمل آن را نداشته باشند به آنان حمله می کنم و با کمال ذلت آنان را از مملکت سبا بیرون می رانم و عزت سلطنت و قدرت را از آنان می برم. نمایندگان بلقیس آنچرا که دیده و شنیده بودند به اطلاع بلقیس رساندند. وی گفت ما ناگزیریم گوش به فرمان او دهیم و از وی اطاعت نماییم و برای پاسخ او بشتابیم و برای قبول دعوت او با سرعت برویم. تخت بلقیس پیش سلیمان آمد. صفحه 277. سلیمان که شنید بلقیس و درباریان او پیش وی میآیند و اطرافیان خود و آن نیروی نامرئی که در اختیار داشت گفت کدام یک میتوانید قبل از اینکه بلقیس و اطرافیانش پیش من آیند و تسلیم من گردند تخت او را پیش من آورید؟ یکی از جنیان گفت من میتوانم قبل از اینکه از این مجلس برخیزی آن تخت را بیاورم. من نیروی هزار آن را دارم و نسبت به اشیاء قیمتی که در آن موجود است امین هستم. یکی از آنان که از علم و حکمت برخوردار بود گفت من می توانم تخت او را قبل از اینکه چشم بر همزنی پیش شما آورم. سلیمان می خواست تخت بلقیس پیش وی آید و آمد. لذا گفت این پیروزی از لطف پروردگار است نسبت به من. پول نعمت را که از نعمتهای خود به من داده می خواهد مرا آزمایش کند یا یا سپاس نعمتش را به جا می آورم و یا کفران می کنم. کسانی که نعمت در نظرشان ارزش دارد و جایی در قلب آنان باز کرده است، اطرافیان خود را افرادی شایسته قرار می دهند و جوش و خروش خودخواهی آنان آرام می گیرد و بدین طریق شکر پروردگار خود را انجام می دهند، ولی باز این کار به سود خیش است، زیرا بازگشت شکر به سوی خداوند متعال. ولی کسانی که نعمت پروردگار خیش را کفران نمایند و طینتشان ناپاس باشد از جمله افرادی هستند که در دنیا و آخرت زیان کردند و خدا از جهانیان بی‌نیاز است. سلیمان به سربازان خود گفت تخت بلقیس را تغییر دهید و منظره آن را عوض کنید، ببینم هدایت می شود و یا از کسانی است که هدایت نمی گردد. موقعی که بلقیس آمد کسی گفت آیا تخت تو مانند این تخت است؟ بلقیس سعید می دانست که تخت او باشد، زیرا آن را در سرزمین سبا جای گذاشته بود، ولی علامتهای تخت وی را در بر داشت و آثار نیکویی های تخت خود را در آن دید. لذا از این موضوع عجیب وحشت کرد و گفت گویا همان تخت من باشد و به افکار پراکنده و قلب حیران و دل لرزان دست به گریبان گردید. سلیمان دستور داده بود کاخی بلورین از شیشه های سفید برای وی بنا کنند. سپس ملکه سبا را به آن کاخ دعوت کرد و آنگاه که بلقیس وارد این کاخ شد گمان کرد دریای مواج در نزدیک تخت سلیمان است. لذا پاهای خود را برهنه ساخت تا وارد آب گردد. سلیمان گفت این تخت از شیشه ساخته شده. پرده های غفلت از جلوی چشم بلقیس برداشته شد و گفت بار خدایا، من روزگاری از عبادت تو سرپیچی کردم و مدتها از رحمت تو به دور بودم، به خود ظلم کردم و از نور رحمت تو خویشتن را باز داشتم و اکنون تسلیم گردیدم. ایمان من بیریا و مخصوص توست و متوجه فرمان برداری تو شدم و شما ارحم الراحمین هستید. حکمت سلیمان، صفحه 278. توضیح: اقتباس از سوره انبیا آیات 78 و بعد از آن. داوود بر تخت سلطنتی بنی اسرائیل تکیه زد، در اختلافاتشان قضاوت می کند، امورشان را اصلاح می نماید، اتحاد و زندگی آنان را بررسی و محافظت می کند. همه روزه بنی اسرائیل پیش داوود می آیند و داستانهای خیش را بیان می دارند و نزاهای خود را تشریح می کنند، دلیلهای خود را بیان می نمایند و داوود هم در تمام مطالب با عدل و داد حکم می نماید. سلیمان که 11 سال از عمرش سپری شده بود و پدر وی پیر مردی زار گردیده بود و بوی مرگ او به مشام می رسید، دائما به فکر امر ملت خود بود و متحیر بود که چه کسی پس از وی می تواند زمام امور را در کف گیرد. گرچه فرزندان او فراوانند، ولی سلیمان که کودکی خردسال است از جهت علم و حکمت فرانان برتری دارد. آثار عقل از سیمای او هویدا و پیش درآمد آن آشکار گردیده است. امور مردم را مانند افرادی باهوش و بیدار و تیزبین و عاقبت اندیش اصلاح می‌گرداند. برنامه داوود بر این بود که در مجلس قضاوت خیش فرزند خود سلیمان را حاضر می ساخت تا نیروی قضاوت او تقویت گردد و فکر او نیرو گیرد. لذا سلیمان همیشه در مجلس قضاوت پدر خیش آماده بود تا از افکار پدر نوری برای آینده خود به وجود آورد و آیینی به دست آورد که در آینده به هنگام مشکلات زمامداری و ریزکاری های اداره مملکت با آن آیین مراجعه کند. در یکی از انجمنها که داوود پیغمبر در مجلس قضاوت خود نشسته بود و فرزند وی هم پهلویش جای گرفته بود، دو نفر برای طرح نزاع پیش داوود آمدند. یکی گفت من زمینی داشتم که موقع بهره برداری محصول آن رسیده بود و چیدن آن نزدیک شده بود، بیننده را صفا می بخشید و کشاورزان را به نگاهبانی وامی داشت. در همین موقع گوسفندان طرف نزاع من وارد این کشتار گردیده و کسی آنها را بیرون نرانده است و چوپان از گوسفندان محافظت ننموده است، بلکه گوسفندان به چرا پرداختند و شبانه در این کشتار چریدند و محصول مرا از بین برده و نابود کردند و دیگری اثری از آن باقی نمانده است. صاحب کشتار سخنان خود را گفت و صاحب گوسفند از خود دفاعی نکرد و آماده حکم گردید و باید قضاوت درباره آنان اجرا گردد. داوود گفت گوسفندها از آن صاحب کشتزار است که باید در مقابل کشاورزی از دست رفته خود بگیرد. این غرامت به خاطر مسامحه کاری صاحب گوسفندهاست که آنها را رها کرده و بدون چوپان شب در میان کشتزار بودند. سلیمان که کودکی بیش نبود اما از علم و حکمت برخوردار شده بود و بر مسائل دقیق نزاع آگاه بود و خدا علم و حکمت او را با فکر صحیح زینت داده بود تا آماده زمامداری این مملکت پهناور گردد، در جای خود به حرکت آمد و مهر سکوت را از لب‌های خود شکست و برهان خود را بر مردم عرض داشت و گفت: غیر این قضاوت مناسبتر و موافقتر با عدل است. اطرافیان داوود از جرأت این کودک به وحشت افتادند و سرتاپا گوش شدند تا ببینند سلیمان چه میگوید. سلیمان گفت باید گوسفندها را به صاحبان کشتزار بدهند تا از شیر و فرزندان و موهای آنها بهره برداری کنند و زمین را به صاحبان گوسفند بدهند تا به آباد کردن زمین بپردازند تا اینکه مثل اول گردد، سپس زمین را بدهند و گوسفندها را بازگیرند و بدین طریق ضرر و غرامتی نخواهد بود و این حکم با عدالت نزدیکتر و از جهت قضاوت صحیح‌تر و بهتر است. از همین موقع بود که موقعیت سلیمان که بهترین فرزند داوود بود برای بنی اسرائیل آشکار گردید. فرزند ریاست طلب، صفحه 280. توضیح: تا آخر داستان سلیمان اقتباس از سوره صاد آیه 31 و ما بعد آن است. ادامه متن: داوود فرزند خود سلیمان را آماده ساخت تا پس از وی حکومت مردم را در دست گیرد. سلیمان نوجوان است، هنوز سرگرم دنیا را ندیده است، ولی شاید عظمت سلطنت داوود را گرفته و از عزت خود بهره برداری کرده و خودخواهی نموده است و آرزوی او به یکی از اغراض دنیا بسته شده است. زیرا اگرچه این امور جز فرایض مردم است، ولی برای کسی که از نعمت پیغمبری بهره‌مند گردیده است زیاد است. برای آن کسی که خدا وی را برای پیغمبری برگزیده است افزون است. فرزند دیگر داوود آبیشالوم است. این فرزند نیرومند و آگاه است، قد برافراشته و از تجربه های زندگی آموخته است، مشکلات و حیله‌گری های زندگی را فهمیده است، ولی باز از سلطنت کنار زده می شود، از ریاست و زمامداری دور رانده می شود. این حادثه ایست که آبیشالوم با آن موافق نیست و به او اطمینانی نیست، زیرا برای همین نارضایتی خود به زودی اختلاف بین مردم ایجاد می کند و علیه پدر و برادر خود قیام می نماید و برای به دست آوردن ریاست به نبرد و مبارزه می پردازد و هیچ باکی از عواقب آن ندارد. سالیان متمادی آبیشالوم نسبت به بنی اسرائیل لطف و مهربانی داشت، بین آنان قضاوت می کرد، امورشان را اصلاح می نمود و آنان را اطراف خیش جمع آوری می کرد، زیرا وی به انتظار هدفی بود که در نظر گرفته بود و نقشه ای را در فکر خود می پروراند که می خواست عملی سازد. کار آبیشالوم در دستگاه داوود بالا گرفت. وی در به منزل داوود می ایستاد تا حوایج حاجتمندان را برآورد و شخصا در این کار دخالت نماید، تا اینکه بر تمام بنی اسرائیل منت و نفوذی داشته باشد و با آنان بفهماند که دارای قدرت و نفوذ است تا به سوی او بشتابند و تسلیم رأی وی گردند. آنگاه که آبیشالوم نیروی خود را جمع‌آوری نمود و نقشه خود را طرح کرد و اطمینان پیدا کرد که قلب‌های بنی اسرائیل را اسیر خود ساخته و زمام آنها را در اختیار گرفته است، از پدر خود داوود اجازه خواست که به جدون برود تا نظری که در این مکان نموده است وفا کند. سپس کاراگاهان خود را در میان اسبات بنی اسرائیل فرستاد و با آنان ابلاغ کرد که هرگاه شنیدید که شیپور اجتماع نواخته شد به سوی من بشتابید و سلطنت را برای من اعلام نمایید، زیرا این کار برای شما بهتر و برای حفظ حقوقتان مفیدتر و برای نفوذتان جالبتر است. آشوب داخلی بیت المقدس، صفحه 282. ملت آشوب کردند، انقلاب بالا گرفت، فریادها افزایش یافت و طوفان هولناکی بر اورشلیم جاری گردید که نزدیک بود خشک‌تر را نابود گرداند. داوود از جریان آگاه شد و بر او گران آمد که فرزندش علیه وی قیام کند، ولی ناراحتی خود را برطرف ساخت. زمام امور خیش را در کف گرفت. سپس به اطرافیان خود گفت بیایید فرار کنیم، زیرا ما نمیتوانیم از غضب آبیشالوم نجات یابیم. داوود و اطرافیان او از نهر اردن عبور کردند و با چشم گریان و پای برهنه به کوه زیتون بالا رفتند. عده‌ای به ناسزاگویی و فحاشی به داوود پرداختند و با حرف‌های نامربوطی او را ناراحت ساختند. اطرافیان داوود خواستند آنان را آزاد دهند، ولی داوود با کمال ناراحتی و افسوس گفت اگر فرزندم مرا می‌جوید دیگران به مخالفت من سزاوارترند. داوود به درگاه خدا شتافت و با کمال درماندگی دست به تضرع برداشت و از خدا خواست وی را از این ناراحتی نجات دهد و این بلایی را که او را احاطه کرده است از او برطرف گرداند. آنگاه که داوود اورشلیم را رها کرده و بیرون آمده بود، آبیشالوم وارد شهر شد و زمام امور را به دست گرفت. داوود فرماندهان خود را فرستاد و به آنان سفارش کرد که این مشکل را با عقل و تدبیر اصلاح نمایند، خون فرزند وی آبیشالوم را حفظ کنند و تا آنجایی که ممکن است برای حفظ خون او کوشش نمایند، ولی سرنوشت فرزند داوود غیر از خواسته پدر مهربان بود. فرماندهان لشکر داوود بر آبیشالوم مسلط گردیدند و راهی غیر از قتل او نیافتند. داوود را کشتند و آشوب تمام شد و مردم نفس راحتی کشیدند. سلیمان و مور، صفحه 283. بار دیگر سلطنت به داوود بازگشت و پس از وی به فرزند او سلیمان منتقل گردید. سلیمان بر سلطنت استوار یافت و خدا مملکتی پهناور و مقامی وسیع به او داد. باد را در اختیار او گذاشت که به دستور وی گردش می کرد و طبق خواسته و رأی سلیمان حرکت می نمود. خدا زبان حیوانات را به سلیمان آموخت و او صدای حیوانات را می فهمید و از نعمت آنها بهره‌مند می گردید و به اطلاعاتشان اطمینان پیدا می کرد. خدا برای سلیمان چشمه مصر را جاری ساخت که از زیر زمین بیرون می آمد. صنعتگران جن برای بهره برداری از آن شتافتند و برای کارهای عمرانی و اصلاحی از آن بهره برداری کردند. عده‌ای از جنیان برای سلیمان هرچه مایل بود می ساختند، محراب، مجسمه، دیگهایی مانند حوض بزرگ و دیگهایی که در زمین نصب می گردید تهیه می کردند. سلیمان پیغمبری و سلطنت داوود را به ارث برد. خدا سلطنتی به او داد که برای دیگری شایسته نیست. زبان حیوانات را به او آموخت، جنیان را تسخیر وی کرد، باد به فرمان او درآمد، صحبت‌های تمام پرندگان را می‌دانست و برای مردم مقاصد و اراده آنها را بیان می‌کرد. پیغمبر خدا که از سلطنت برخوردار بود، در میان عده‌ای از بشر و جن و پرندگان عبور کرد تا به سرزمین مورچگان رسید. یکی از مورچگان سلیمان را دید و از تشکیلات او به وحشت افتاد و ترسید که مورچگان زیر دست و پای لشکر سلیمان لگد کوب کردند. رضا دستور داد که به لانه های خیش بروند تا قربانی سلیمان و لشکریان او نگردند، زیرا آنان شعور ندارند. سلیمان سخن مور را شنید و مقصود آن را از سخنش به دست آورد. رضا از گفته مور لبخندی زد. خنده سلیمان برای این جهت بود که خدا نیروی به او داده است که سخن حیوانات را درک می کند و باز خنده او برای این جهت بود که از گفته مور شعور و ادراک استفاده می شد، زیرا مور یقین داشت که سلیمان پیغمبر است و پیغمبران به مخلوق خدا آزار نمی رسانند. پیغمبر خدا از پروردگار خیش درخواست کرد که وسیله شکرگزاری وی را برای این نعمتی که به او عنایت شده و این امتیازی که به او داده است فراهم سازد و شرایط انجام کارهای شایسته را برایش آماده گرداند و راه هدایت او را به او بنماید و آنگاه که جان او را گرفت با بندگان شایسته خود محشورش سازد.